این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. دو سناتور ارشد دموکرات در کنگره آمریکا با طرح جمهوری خواهان برای مشروط کردن لغو تحریم‌های ایران مخالفت کردند. کمیساریای پناهندگان سازمان ملل رفتار پلیس مجارستان با پناهجویان را نگران کننده خواند. و نخست وزیر و بخشی از کابینه یمن در شهر عدن مستقر شدند. دو سناتور ارشد دموکرات کنگره آمریکا میگویند با طرح جمهوری‌خواهان برای محدود کردن اختیارات باراک اوباما بر سر توافقنامه هسته‌ای ایران مخالفت خواهند کرد. بر اساس این طرح جدید، رئیس جمهوری آمریکا تنها در صورتی حق برداشتن تحریم‌های ایران را خواهد داشت که تهران دولت اسرائیل را به رسمیت بشناسد و زندانیان آمریکایی در زندان‌های ایران را آزاد کند. این طرح در حالی مطرح شده است که سناتورهای دموکرات بر این باورند که نباید مسائل هسته‌ای ایران را به مسائل دیگر ارتباط داد. سناتور چاک شومر، سومین سناتور دموکرات در کنگره، و بن کاردین، سناتور دموکرات عضو کمیته روابط خارجی سنا، در حالی با این طرح مخالفت کردند که در دو رأی‌گیری گذشته در مجلس سنا در کنار جمهوری خواهان مخالفت خود را با توافق هسته‌ای ایران ابراز کرده بودند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل رفتار خشونت‌آمیز پلیس مجارستان با پناهجویان در مرز صربستان را به شدت نگران کننده خواند. پلیس مجارستان روز چهارشنبه پس از بستن مرزهای خود به روی پناهجویان، برای جلوگیری از ورود آنها از گاز اشکاور، اسپری فلفل و ماشین‌های آب‌پاش استفاده کرد. دولت مجارستان همچنین تمام مرز خود با صربستان را با نرده‌های فلزی مسدود و اعلام کرد افرادی که به دنبال عبور غیرقانونی از مرز باشند زندانی خواهند شد. در حالی که خالد بها، نخست وزیر و چندین نفر دیگر از اعضای کابینه دولت رسمی یمن از عربستان سعودی به یمن بازگشتند، تلاش نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان و نیروهای وفادار به رئیس جمهوری در تبعید یمن برای بازپسگیری مناطق در اختیار حوثی‌ها همچنان ادامه دارد. به گزارش رویترز، روز سه‌شنبه نیروهای شبه نظامی طرفدار عبدربو منصور هادی به نبرد با شبه نظامیان حوثی در استان معرب در 120 کیلومتری شرق صنعا پایتخت یمن ادامه دادند. نیروهای طرفدار منصور هادی در حال پیشروی به سوی شهر صنعا هستند که همچنان در اختیار نیروهای حوثی است. زمین لرزه‌ای با قدرت 8.3 در مقیاس ریشتر نیمه شب گذشته شهر سانتیاگو در شیلی را لرزاند. در پی این زمین لرزه در شیلی و پرو هشدار سونامی اعلام شده است. دقایقی پس از این زمین لرزه اصلی، سه زمین لرزه با قدرت 6.1 ریشتر این مناطق را بار دیگر لرزاند. به گزارش رویترز، شدت زمین لرزه در منطقه به حدی بوده است که در بوینوس آرس، پایتخت آرژانتین، نیز احساس شده. مقامات شیلی از کسانی که در خطوط ساحلی این کشور زندگی می کنند خواستند تا خانه های خود را ترک کرده و به نقاط امن بروند. هنوز گزارشی از تلفات و خسارات احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است 9 نوامبر برابر با 18 آبان ماه دیدار تازه‌ای در آمریکا داشته باشند و در مورد توافق اتمی ایران گفتگو کنند. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید آمریکا، گفته است که رهبران دو کشور در این حال در مورد مقابله با گروه موسوم به حکومت اسلامی در خاورمیانه و روابط اسرائیل و فلسطینی ها نیز گفتگو خواهند کرد. به پایان این بخش خبری میرسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر سری به وبسایت ما بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. اگر هم در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ مواجهید، میتونید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. این برنامه و برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو میتونید روی کانال رادیو فردا در ماهواره هاتبرد و همینطور از طریق کانال تلویزیونی فارسی صدای آمریکا هم مشاهده کنید.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و این شماره تازه مجله هفتگی صحنه است. اهدای جوایز جشن خانه سینما و حاشیه‌های مربوط به آن موضوع اصلی این شماره مجله صحنه است. در بخش سینمای جهان هم نگاهی می‌کنیم به جوایز دوره اخیر جشنواره فیلم ونیس. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران
هفته گذشته 17 دوره جشن خانه سینما ایران همزمان با روز ملی سینما در ایران برگزار شد. جشنی که امسال هم خالی از حاشیه نبود و علاوه بر بروز ناهماهنگی‌هایی در اجرای برنامه‌ها، انتشار اخباری مبنی بر کنار گذاشتن بخشی از برندگان در آخرین لحظات باعث شد تا حتی همایون اسعدیان دبیر جشن در صحبت‌هایش به این موضوع اشاره کند. او گفت که رأی داوران به طور کامل صیانت شده و برندگان اصلی همان افرادی هستند که نامشان اعلام می‌شود. برخی وبسایت‌های سینمایی از جمله وبسایت سینما پرس که به مدیران پیشین سینمایی وزارت ارشاد از جمله جواد شمقدری نزدیک است، ساعتی قبل از برگزاری مراسم گفته بود به دلیل حساسیت‌های پیش آمده بر سر اکران فیلم قصه‌ها در مجلس، این فیلم با وجود نامزدی در 10 رشته از فهرست برندگان نهایی خارج شده است. وقتی در پایان مراسم فیلم قصه ها نتوانست حتی یک جایزه از میان 10 رشته‌ای که نامزد شده کسب کند، باعث شد تا این خبر بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد. حاشیه های پیرامون داوری جشن خانه سینما از زمان اعلام نامزدها شروع شده بود. زمانی که مشخص شد فیلم هایی چون خانه پدری و عصبانی نیستم با وجود داشتن پروانه نمایش از داوری ها کنار گذاشته شدند. ضمن آنکه امسال برای نخستین بار نام داوران نهایی هم اعلام نشد. این اتفاقات باعث طرح گمانه‌زنی هایی درباره تلاش مدیران خانه سینما برای کاستن از حساسیت ها در این دوره شده است. سعیده خدابخش، نویسنده و روزنامه‌نگار سینمایی ساکن تهران که در جشن امسال خانه سینما هم حاضر بود، درباره درستی این گمانه‌زنی ها چنین میگوید:
محافظ کارانه ای هست و اینا نگران اینن که دوباره خانه سینما براش مشکلی پیش بیاد و این محافظ کاری های بیش از حد، یعنی به محض که یک اتفاق میفته که این خانه سینما بخواد یک کار مثبتی بکنه با محافظ کاری، همین اتفاقی که شما میگید. حالا خب اونا با این صراحت قبول نمیکنن، ولی قطع به یقین چی میشه که فیلم قصه ها و فیلم کیانوش عیاری اساسا دیده نمیشه. فیلم خانم بنی اعتماد و فیلم آقای عیاری از چند بهش بهتر نیست، اما اینکه دیده نشود و کلا کنار گذاشته بشه، من با این مسئله دارم. من که اساسا این آدما اصلا تو جشن خانه سینما حضور ندارن. عدم حضور خانم رخشان بنی اعتماد یعنی به نظر من واقعا یعنی اعتراض.
فاتح اصلی جشن امسال خانه سینما فیلم چند متر مکعب عشق ساخته جمشید محمودی بود. این فیلم که اولین ساخته سازندهش محسوب می شود، توانست در 8 رشته از جمله رشته های بهترین بازیگری مرد، کارگردانی و فیلم برنده جایزه شود. چند متر مکعب عشق داستانی درباره علاقه دو نوجوان دختر و پسر ایرانی و افغان به یکدیگر دارد و از طرف افغانستان هم به عنوان نماینده این کشور به جوایز اسکار سال گذشته معرفی شده.
اینم خونه ای که بهت قولش داده بودم، اینم توی پشت پنجره منتظری تا من بیام.
یه ماچ بده.
توجه زیاد به این فیلم در حضور مدعیانی چون فیلم‌های قصه‌ها، پرویز و ماهی و گربه موضوع گفتگوها و مطالب مختلف در رسانه‌ها طی روزهای اخیر بوده است. حتی کیومرس پوراحمد، فیلمساز شناخته شده، در گفتگویی با روزنامه شرق توجه به فیلم چند متر مکعب عشق در جوایز جشن خانه سینما را حاصل جوگیری داوران این جشن دانسته بود. سعیده خدابخش درباره دلایل احتمالی توجه زیاد به این فیلم چنین می‌گوید:
فیلم عاشقانه است، به معنای واقعی کلمه یک عاشقانه آرام هست. یه فیلم با زبان بسیار ساده، به زبان انسانی، یک قصه خیلی انسانی رو تعریف کنه. بازی‌های خوبیه. خیلی اتفاق نادریه که یه فیلم بی ادعا با دو تا نوجوان بتونه اینقدر خوب تماشاگر رو با خودش بکشونه، همراه بکنه. و اینکه همین زبان حس، وقتی میگن در تمام دنیا یک زبانه، همینه. تو کشورهای دیگه هم تو مثل موفقیت‌های خیلی خوبی رو میکنه. یعنی حالا به صرف اینکه اون فیلم ها حضور نداشته ما نباید بگیم که این فیلم خوبی نیست. به نظر من فیلم چند من مکعب عشق واقعا میتونم به جرئت بگم جزو چند تا فیلم محبوبیه که در این سالها فیلم های خوبی بوده که من دیدم.
یک شب پیش از برگزاری جشن خانه سینما، سازمان سینمایی وزارت ارشاد هم با دعوت از تعدادی از سینماگران جشنی به مناسبت روز ملی سینما برگزار کرد و در آن علی جنتی وزیر ارشاد به دفاع از عملکردش در حوزه سینما پرداخت و گفت به خاطر اکران فیلم قصه ها انتظار دارد کارت زرد سوم را از مجلس بگیرد. در اکران سینماها فیلم مزار شریف ساخته عبدالحسن برزیده به جمع فیلم‌های در حال نمایش افزوده شده است. این فیلم روایتی سینمایی از حادثه حمله طالبان به کنسولگری ایران در افغانستان است که به کشته شدن دیپلمات‌ها و یک خبرنگار ایرانی انجامید.
پس اون قصه‌ای که سرهم‌بندی کردی چی بود؟
قصه نبود. دقیقاً همونی بود که اتفاق افتاده.
او کجاست؟
کی؟ خودت با اون رانده.
اما ایرانی
طالبان از چند ساعت پیش وارد مزار شریف شدن. شهر به دست طالبان سقوط کرده.
در همین حال فروش فیلم محمد با فاصله از تمام فیلم‌های در حال نمایش در ایران بیشتر است و پیش بینی می‌شود این فیلم بتواند عنوان پرفروش‌ترین فیلم امسال سینماها را به دست آورد.
سینمای جهان.
جشنواره فیلم ونیز هفته گذشته برگزیدگان 72مین دوره‌اش را اعلام کرد و به گفته بسیاری از منتقدان و کارشناسان حاضر در جشنواره با اهدای شیر طلایی به فیلم ونزوئلایی از دوردست بسیاری را شگفت زده کرد. این برای نخستین بار بود که فیلمی از آمریکای جنوبی برنده جایزه اصلی جشنواره مهم و معتبر ونیز می‌شد. محمد عبدی منتقد و نویسنده حاضر در این جشنواره درباره اهدای جایزه به فیلم از دوردست و سایر فیلم‌های مطرح جشنواره امسال ونیز چنین می‌گوید:
داوران 72مین دوره جشنواره فیلم ونیز که چهره‌های برجسته‌ای چون نوری بیلگه جیلان و آلفونسو کاراون هم در آن شرکت داشتند، شنبه شب همه را حیرت‌زده کردند با اهدای شیر طلایی جشنواره امسال به فیلم غیر مطرحی به نام از دوردست که اولین ساخته لورنزو ویگاس فیلمساز ونزوئلاییه. این اولین باره که فیلمی از ونزوئلا وارد بخش مسابقه ونیز شده و برای نخستین باره که شیر طلای ونیز به کشوری از آمریکای لاتین میرسه. از دوردست داستان مرد میانسال همجنسگرایی رو روایت میکنه که با پرداخت پول از مردان جوان میخواد که براش برهنه بشن و برخورد این مرد با یه پسر جوان خشن خیابانی همه چیز رو تغییر میده. اما شاید بهترین فیلم جشنواره امسال اثری بود از سینمای ترکیه به نام جنون ساخته امین آلپر که جایزه ویژه هیئت داوران رو برد، در حالی که به راحتی لیاقت شیر طلای ونیز رو داشت. یک تجربه شگفت‌انگیز درباره دو برادر با ترکیب رویا و خواب و پارانویا و جنون که از نیمه فیلم به بعد نمیشه حد زد که چه صحنه خواب یا توهمه و چه صحنه واقعی.
فیلم چهارشنبه 19 اردیبهشت ساخته وحید جلیلوند که تنها نماینده سینما ایران در جشنواره ونیز امسال بود، توانست جایزه فدراسیون بین‌المللی منتقدان یا فیپرشی را به عنوان بهترین فیلم خارج از مسابقه دریافت کند. در اکران سینماهای آمریکای شمالی، تریلر معمایی آدم بی‌نقص در اولین هفته اکرانش با بیش از 26 میلیون دلار فروش صدرنشین جدول شد. این فیلم که داستان همراهی زنی میانسال با غریبه جذاب اما مرموز را روایت می‌کند، تازه‌ترین فیلمی است که تماشاگران آمریکایی آفریقایی تبار را هدف قرار داده است. این برای پنجمین هفته پیاپی است که فیلمی با حضور بازیگران آمریکایی آفریقایی پرفروش‌ترین فیلم آخر هفته در بازار آمریکایی شمالی می‌شود.
تئاتر.
از مهمترین رویدادهای تئاتر ایران آغاز اجرای نمایش تازه‌ای به کارگردانی داریوش مهرجویی فیلمساز شناخته شده است. آقای مهرجویی که در سالهای اخیر نمایش‌های مختلفی را به روی صحنه برده، این بار نمایش غرب واقعی را بر اساس اثری از سم شپارد در یکی از سالن‌های پردیس کوروش کارگردانی کرده است. امین حیایی بازیگر شناخته شده این نمایش است. همچنین در ادامه اجرای تئاتر در سالن‌ها و محل‌های مختلف، حمید پورآذری کارگردان نمایش سال ثانیه از تصمیمش برای اجرای نمایش در محل کاخ سعدآباد دفاع کرده و گفته تئاتر باید از محدوده چهارراه ولیعصر در تهران خارج شود. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.